بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان سلام علی یوم يوم الدين وترك الثوب الرقيق وترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن وإلا لم تصح واشتمال السماء والمشهور أنه الالتحاف بالإزار بإدخال طرفيه فادخال طرفی تحت یده و جمع هما علی منکب واحد. سلام علیکم. بحثمون خاطر مبارکتون باشه در مورد مستحبات لباس میت بود، ساتر. در واقع دو تا از مستحبات رو عرض کردیم. مورد سوم دوستان ترک پوشیدن ثوب رقیق و نازک است. البته ثوب رقیق و نازک دو جوره، گاهی ثوب رقیق و نازک بدن نماست، جوری که ساتر عورت نیست، یعنی عورت رو نشون میده. خب اون که اصلا نماز باش صحیح نیست، نمیشه باش نماز کن. اما اگر نه، نازکیش به حدی نیست که عرض کنم عورت را نشان بدهد. ایشون میفرماد اون عرض کنم ترکش مستحبه، یعنی مستحب است که ترک بکنه ثوب رقیق و نازکی رو که بدن نما نباشه، چون اگر بدن نما باشه اصلا اون صحیح نیست و عرض کنم نماز رو باطل میکنه. مورد دوم از عرض کنم موارد بحث امروز، پیچیدن جامه به خود، این ترکش مستحبه. به تعبیر کتابتون ترک اشتمال سماع. دیروز عرض کردم به این صورت که یک پارچه ای رو، یک چادر شبی رو، یک چیزی رو بندازه رو دوشش و این پارچه رو از پشت دستاش، از زیر دستاش بیاره بیرون و دو طرفش رو بندازه روی یکی از شانه هاش. عرض کنم خدمت شما این رو ایشون میفرماید ترکش استحباب داره. مورد بعدی عرض کنم موارد کراهت دار است، یعنی مکروهات در واقع لباس مصلی رو از این به بعد ذکر میکنه. یکیش دوستان ترک تحنک است. تحنک یعنی دور دادن بخشی از امامه زیر چانه، این که یک طرف امامه رو باز کنن زیر چانه دور بدن، این رو بهش میگن تحنک. ایشون میفرماد ترکش مکروه است، هم برای امام جماعت هم برای غیر امام جماعت. شهید اول دوستان یه عبارتی رو داره، ایشون میگه یک ره ترکل حنکه مطلقا. مطلقا رو شهید ثانی معنا میکنه به لل امام و غیر الامام، یعنی چه برای امام جماعت چه برای غیر امام جماعت. چرا ایشون اینجوری معنا کرده؟ یه قاعده کلی دوستان من بهتون عرض بکنم، معمولا تو کتب مثلا فقهی مطلقا رو ما از کجا معنا میکنیم، یعنی چی؟ از قبل و بعدش نگاه میکنه. مثلا اگر یه جایی تفصیل داده شده، این مطلقا معناش این است که اون تفصیل رو دیگه نداره. ما تو بحث بعدی که ترک الرضا داریم، ترک الرضا داریم، اونجا میگه ترک الرضا مکروه هست لل امام، اما تو این قبلی میگه ترک الحنک مطلقا، ولذا شهید ثانی میگه من از اون لل امام استفاده کردم که اینجا مطلقا رو چی معنا کردن؟ لل امام ولغیرهی، چه برای امام جماعت چه برای غیر امام جماعت. البته شهید ثانی میفرماد یک احتمال دیگر هم ما تو این مطلقا میدیم، ممکنه مراد از مطلقا در عبارت مصنف این باشد که ترک الحنک نه فقط در نماز بلکه در غیر نماز هم کراهت داره. چرا؟ یعنی این ترک الحنک که ایشون گفته درسته تو نماز کراهت داره، پس مطلقا یعنی چه در نماز بگید چه در غیر نماز، چه در نماز چه در غیر نماز، یعنی مقیده به مصلی نکرده، مطلقا آورده. علتش هم دوستان این است که روایات اصل تحنک رو مطلق ذکر کردن، نه فقط در خصوص نماز. در روایتی داره من تعمم و لم يتحنک فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه، کسی که امامه روی سرش بگذاره و تحنک نکنه بعد دردی ببیند که دوا نداره، این فقط خودش رو ملامت بکنه، کس دیگر رو ملامت نکنه. تا جایی که مرحوم صدوق دوستان ایشون فرموده در نماز ترک تحنک اصلا جائز نیست، یعنی تا اینجا هم مرحوم صدوق پیش رفته. خب این یکی از مکروهات. یکی از مکروهات دوستان ترک رداء است. رداء دوستان اون ثوب یا پارچه ایست که عرض کنم خدمت شما، حتی دوستان ایشون میفرماید در حد یک بند شلوار، حتی در حد یک مثلا تناب، یه پارچه یا یه چیز اینجوری که بیاندازد روی دوتا دوش خودش و بعد برگردونه سمت چپ اون را بر طرف راست. مثلا عبایی که ما میندازیم رو دوشمون جلوش که میاد دو طرف داره دیگه، سمت چپش رو بندازه روی طرف راستش. این حالا میخواد عبا باشه، میخواد عرض کنم یه پارچه باشه، نمیدونم دیدید یا نه، یه فیلمی از مرحوم امام پخش میکنه که تو حیات دارن نماز میخونن، یه چفیه ای انگار، آره یه چیزی شبیه چفیه روی دوش مبارکشون مرحوم امام خمینی، اون به خاطر استحباب این کار در نماز. ایشون میفرماد برای امام جماعت این ترک رضا مکروهه، اما غیر امام جماعت رضا براش مستحب هست اما ترکش مکروه نیست. رضا براش مستحب هست اما ترکش مکروه نیست، ترکش میشه ترک اولا. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم تا برسیم به مکروهات بعدی. نگاه کنید، و ترک ثوب رقیق، ترک ثوب نازک، این ترکش استحباب داره. این ترک رو عطف کنید به الصلاة فی النهال العربیه، یعنی تستحب و ترک ثوب رقیق الذی لا یحکل بدن، اون ثوب رقیقی که حکایت نمی کنه از بدن، یعنی بدن نما نیست، چون اگه بدن نما باشه که و الا لم تسه یعنی لم تسه الصلات، نماز اصلا باطله. اگر بدن نما نباشه اون رو ما میگیم که عرض کنم خدمت شما کراهت داره ترکش، استحباب داره ترکش. البته توجه بکنید دوستان این که ایشون میگه و الا لم تسه اگه بدن نما باشه صحیح نیست، این مال وقتیست که اون ثوب رقیق ساتر عورت ها، و الا اگر ساتر عورتش چیز دیگه است، یه مردیست مثلا شلوار پوشیده حالا عباش نازکه مثلا، اون که اشکال نداره که، حواستون هست چی میگم یا نه. این که میگه و الا لم تسه این مال وقتیست که بدن نما باشد و نتونه ساتر عورت باشه، یعنی به عنوان ساتر عورت پوشیده اما بدن نماز فایده نداره، درست شد؟ عورتش رو نشون میده. اونو که میگه لمتسه، و الا نفرمایید خب عبای ارتونم خیلی از آقایونم ممکنه توری باشه، نازک باشه، قبای زیر رو نشون بده، این اشکالی نداره. و اشتمال لسما، مال ما دوستان یه ذمه روی لام گذاشته، کتابای شما هم همین جوره غلطون. اشتمال رو دوستان عطف کنید به صوب، عرض کنید به سو، عرض کنم خدمت شما یعنی ترک اشتمال سما، این استحباب داره. نه اینکه استحباب داره خود اشتمال استعمال. لذا اشتمال رو ما عطف به صوب میکنیم، نه عطف به اون اصلات نعل العربیه. یعنی استحباب دارد ترک اشتمال سما. مشهور چیه؟ مشهور چجوری معنا میکنن اشتمال سما رو؟ میگه ول مشهور انه الالتحاف، التحاف یعنی پوشاندن خود، بل ازار، ازار ملافه، چادر شب، پارچه بزرگ، و ادخال طرفی و داخل بکنه دو طرف این پارچه رو تحت یدهی، یعنی از پشت دستاش و زیر دستاش بیاره بیرون، و جمع حما علی منکب واحد، جمع بکنه این دو طرف پارچه رو روی یکی از دوشهای واحدش، یعنی بندازه روی یک دوشش. این رو ایشون میفهمد ترکش استحباب داره.
تدسترم پیچیدن جامعه به دور خود بود؟
بله، تدستر پیچیدن فرق میکنه با این، این یک کیفیت خاص داره. آره، این کیفیت خاص داره که از زیر دستاش بیاره بندازه رو دوشش. اما اون تدستر همین که دیدید آدم سرما خورده لحافتو میپیچه به دورش، پتورو میپیچه دورش، اونو بهش میگن تدستر. اون دیگه این کیفیت رو نداره. خب تا اینجا انگار مستحبات رو ذکر کردیم. حالا میگه و یک ره ترک الحنک، کراهت داره ترک حنک. آقا حنک چیه؟ و هو ادارت جزء من العمامه، دور دادن جزئی از امامه، تحت الحنک، حنک یعنی چانه، یعنی دورش بده این بخشی از امامه رو زیر چانه خودش. درست شد؟ مطلقا. مطلقا رو چی معنا میکنه شهید ثانی آقایون؟ لیل امام و غیر الامام. امام هم نه یعنی امام معصوم ها، امام یعنی امام جماعت. چه امام جماعت چه غیر امام جماعت، این ترک الحنک براش مکروهه. از کجا ما لیل امام و غیر امام معنا کردیم مطلقا رو؟ میگه به قرینه القید فی الرضا. تو مورد بعدی که میگه و ترک الرضا، شهید اول میگه ترک الرضا چی؟ لیل امام. به قرینه اون ما بعد این مطلقا رو ما معنا کردیم لیل امام و غیر الامام. درست شد؟ حالا میگه یه احتمال دیگه هم هست، و یمکن ان یرید بالاطلاق ترکه فی ای حال کان و ان لم یکن مصلیا. ممکنه مراد از مطلقا این باشه. مطلقا یعنی چه در حال صلات، بگید، چه در غیر حال صلات. یعنی اراده کرده باشد جناب مصنف به واسطه اطلاق ترک تحنک رو در هر حالی که میخواد باشه، ولو مصلی نباشه. یعنی چه مصلی باشه چه غیر مصلی. چرا اینجوری معنا کنیم مطلقا رو؟ میگه لاطلاق النصوص به استحبابه، چون اطلاق داره نصوص به استحباب تحنک، یعنی فقط مخصوص نمازش نکرده، و تحذیر، تحذیر رو عطف به استحباب کنیم، یعنی لاطلاق النصوص به تحذیر من ترکه، تحذیر ترک رو فقط مخصوص مصلی نکرده. که قول صادق علیه السلام من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء، کسی که امامه روی سرش بگذاره و تحنک نکنه و دایی به او اصابت کنه که لا دواء له، فلا يلومن الا نفسه. حتی ذهب از صدوق، تا جایی که مرحوم صدوق قائل شده، ذهب دوستان با الا که میاد یعنی رأی داد، نظر داد، قائل شد، ذهب الا، قائل شده از مرحوم صدوق الا عدم جواز ترکهی فی الصلات، یعنی ایشون واجب دونسته، یعنی دیگه از استحباب خارج شده. خب این عرض کنم مورد اول. و ترک الرداء، کراهت دارد ترک رضا، و هو صوب او ما یقوم مقامه یجعل علی المنکبین. صوب، پارچه یا چیزی که قائم مقام پارچه است، ها، که حتی گفتن در حد یک مثلا بند شلوار هم که باشه این در واقع ترک رضا محسوب میشه، یعنی اون رضایی که ترکش در واقع مکروهه اون محسوب میشه، که قرار داده میشود بر دوشانه، علی المنکبین یعنی دو دوش دوشانه، ثم یراد ما علی الایسر علی الایمن، یرد علی ما علی الایسر علی الایمن، سپس برگردانده میشود عرض کنم اونی که بر ایسر است بر ایمن، یعنی این سمت در واقع چپش رو میندادم روی سمت راست، مثل عبا که شما میندازید این سمت چپ میاد روی سمت راست. خب این ترک الردا مال کیه؟ مال کی مکروهه؟ میگه لیل امام، برای امام کراهت داره. اما غیره من المسلین فیستحب له الردا، اما غیر عرض کنم امام از نمازگزاران این استحباب داره براش ردا، ولیکن لا یکره ترکه، اما ترکش کراهت نداره، بل یکون خلاف الاولا، بلکه در واقع ترکش میشه ترک اولا، ترکش کراهت نداره. من یه نکته رو عرض بکنم دیگه عبارت تمام شد تا اینجا. ببینید ما جاهای مختلف و زیادی از لمعه و روزه مرحوم شهید سراغ داریم که مرحوم شهید خیلی بین استحباب و کراهت عرض کنم خدمت شما تفکیک نمی کنه. یعنی یه جاهای مثلا فعلش مستحبه چون امر داره، آخه امروزی ها میگن اگر امر داشته باشه و ما دلیل بر عدم وجوبش داشته باشیم این امر رو حمل میکنیم بر چی؟ استحباب. اما اگر نهی داشته باشه و دلیل بر عدم حرمتش داشته باشیم حملش میکنیم بر چی؟ کراهت. اما یه وقتایی اون مسئله امر داره، دقت میکنید شهید به جای این که بگه مستحبه میگه ترکش مکروهه، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ گاهی بالعکسه، نهی داره به جای این که بگه مثلا فعلش مکروهه میگه ترکش مستحبه. یه خلط اینجوری خیلی جاهای لمعه اتفاق افتاده، یعنی به ادله که مراجعه میکنه میبینیم بر اساس ادله اون چینش نشده، گرچه امروزی های مقداری توجه به این دارن. اما یه جاهایی هم ایشون عرض کنم انگار توجه کرده، از جمله اینجا. ببینید اینجا به غیر مسلین که میرسه، غیر امام از مسلین که میرسه، میگه فیستحب له الردا ولکن لا یکره ترکو، یعنی بین استحباب فعل و کراهت ترک بگو جدا کرده، تفکیک کرده، و این تفکیک همه جا اتفاق نیفتاده. یعنی مجموعه لمعه رو که آدم میبینه، موارد رو که بررسی میکنه میبینه در همه جا این اتفاق نیفتاده، بلکه گاهی آدم حس میکنه که یه خلطی اتفاق افتاده بینه این دوتا. اما اینجاها نه، اینجاها انگار مرحوم شهید بهش توجه کرده. سوال دارید بفرمایید.
درک بودن همون
آره دیگه، ترک مستحب همیشه مکروه نیست. اینجوری باشه ما همیشه مدام در حال ترک، مدام در حال کار مکروه هستیم، چون خیلی مستحبات الان شما برای هر ساعت از روز دعاهای مستحب بیدارید، ما همیشه که مفاتی دستمون نیست مشغول دعا باشیم. اگر استحباب داره اونا پس ما داریم مکروه انجام میدیم چون ترکش داریم میکنیم، اما اینجور نیست. مکروه فرق میکنه با ترک مستحب، یا ترک مکروه فرق میکنه با فعل مستحب. اینا بستگی داره امر داشته باشه، نهی داشته باشه، لسان دلیل چی باشه. دوستان بزرگوار، مورد سوم و چهارم از مکروهات نقاب و لفام است. نقاب دوستان برای زن در نماز مکروهه. نقاب یعنی چی؟ یعنی روبند زدن. نقاب زدن یعنی روبند زدن، نقاب روبنده. لسان دوستان چیزیست که با آن دهان و اطراف دهان را میبندن، که این ظاهرن هم مردها عرض کنم انجام میدادن هم زنها. ایشون میفرماید برای زن و مرد لسان چیه؟ کراهت داره. البته دوستان اینی که باش دهان و اطراف دهان را میبندن نباید مانع از قرائت صحیح عرض کنم خدمت شما از کار نماز بشه، مثل سوره حمد، عرض کنم سوره توحید و سوره های دیگه، یا تسبیحات اربعه و از کار دیگر واجبه نماز. اگر بنا باشه این لسان نگذاره انسان این از کار رو درست ادا بکنه، ها نماز باطله. اما اگر نه مانع از کار صلات نیست به صورت صحیح، اونجا ایشون میفرماید کراهت داره. مورد پنجم دوستان، نه خود نقاب و خود لسام کراهت داره، ترکش نه، خودش. عرض کنم خدمت شما این عطف به ترک و رداه، عطف به الرداء نیست. خود نقاب زدن، خود لسان کراهت داره. پنجم، مکروه است نماز خواندن در لباس شخصی که متهم به نجاست یا متهم به غصب است. اگر کسی نجاست و پاکی رو رعایت نمی کنه یا کسی متهم به غصب حلال و حرام رو مراعات نمی کنه، ممکنه این لباسش لباس غصبی باشه، اینجا من بخوام لباس در نماز در لباس چون این شخصی انجام بدم ولو با اجازش باشه، ایشون میفرماد این مکروهه. شخصی که متهم به نجاست یا متهم به غصب است. البته دوستان توجه بکنید، حواستون باشه برای اینکه این مکروه رو انجام ندیم یه وقت به حرام نیفتیم. یعنی این ترک ما نباید باعث بشه که او متهم به غصب بشه در بین مردم. یه وقت شما بین خودت و خدای خودت این آقا رو متهم به غصب میدونی، با لباسش نماز نمیخونی، اما یه وقت هست اینو جار میزنی، به دیگران میگی، یا یه جوری ترک میکنی که دیگران میفهمن که شما به خاطر چی ترک کردی، لذا دیگران میگن آقا این معلوم میشه این آقا، عرض کنم، لباساش لباسای مباحی نیست، لباسش غصبیه که این آقا باش نماز نخون. آخه فعل من و شما دوستان به عنوان یک طلب رو مردم خیلی اثر داره. یه وقتایی دوستان شما مثلا تو دعوت ماه رمضان میرید تبلیغ، تو دعوت ها دعوت یک کسی رو میپذیرید، دعوت یک کسی رو نمیپذیرید. همین که دعوت اون آقا رو نپذیرفتید، گاهی خودش او رو متهم میکنه، میگن معلوم میشه مالش حلال نیست که آقا نمیره خونش. نباید اینجوری اتفاق بیفته. ما از کجا میدونیم مالش حلال نیست؟ رفتار ما، فعل ما، ترک ما، گفتار ما، حرکات و سکنات ما نباید لطمه به دیگران بزنه. ما چه عرض کنم علمی داریم که این مالش حلال هست یا نه؟ بله، اگر خونه یک کسی آدم نمیخواد بره و نرفتنش یه همچه لطمه ای بهش نمیزنه، به یک نحوی که عرض کنم خدمت شما این لطمه ها رو نداشته باشه، اون اشکال نداره. اما یه وقتایی مثلا فرض کنید ما به یه کسی میگیم غیبت نکن، خود این حرف ما که بهش میگیم غیبت نکن تهمته. اون طرف یه حرفی زده، معلوم نیست غیبت هست یا غیبت نیست. چون شما جلو دیگران بهش میگی چی؟ میگی غیبت نکن. حالا یه وقتش میکشیش کنار، میگی شاید این حرف شما غیبت باشه، خوبه که نگی. این باز عیب نداره. اما وقتی جلو دیگران بهش میگی غیبت نکن و حرفش هم معلوم نیست غیبت باشه یا نباشه، خود این میشه یه نوع تهمت زدن. لذا حواسمون تو مسائل اخلاقی به این نکات باشه. ما تو آداب اجتماعی دوستان گاهی بعضی از ما طلبات ضعیفیم، یه چیزایی رو بهش توجه داریم اما یه چیزایی رو بهش توجه نداریم. لذا طلبه جامعه اون طلبه ایست که همه اینها رو حواسش هست، مراعات میکنه. اگر میخواد مثلا تو حتی تو خانواده خودش، حتی نسبت به زن و بچه خودش یه چیزایی رو مراعات بکنه، حق نداره اون چیزا رو که مراعات میکنه، عرض کنم به عنوان یک طلب خودش اینا لطمه به راحتی زن و بچهش بزنه. اینا رو بهش توجه بکنی. خب پس مکروه هست نماز خواندن در لباسی که مال شخص متهم به نجاست یا متهم به غصبه. مورد ششم دوستان می‌فرماید مکروه است نماز خواندن در لباسی که تمثال داره، چه تمثال حیوان چه تمثال غیر حیوان. یعنی لباسی که روش عکس کشیده مثلا، صورت داره، این صورت میخواد صورت حیوان باشه، مثل عرض کنم گاو و گوسفند و شیر و امثال اینها، میخواد یه منظره باشه، فرق نمی‌کنه. فرق نمی‌کنه. و مکروه است نماز خواندن با انگشتری که در آن صورت حیوان داره، انگشتری که روش عرض کنم تمثال حیوان داره. این حیوانم که میگه مراد حیوان غیر انسان نیست، اگر انسانم باشه انسانم نوعی حیوانه، حیوان ناطقه. مصنف دوستان در مورد این دوتا یه نکته ای داره، اجازه به من بده رو عبارت اون نکته رو عرض می کنم. بله، یک مورد دیگر هم من عرض بکنم دیگه بعدش بتونیم انشاءالله بریم سراغ عرض کنم اون مکان. ببینید مورد هشتمی که ایشون می‌فرماید این است که طبق قول مشهور نماز خواندن در قباء مشدود، در قباء مشدود کراهت داره. قباء مشدود یعنی قبایی که کمر اون قبا بسته شده به شال یا کمربند یا دکمه و امثال اینها. دقت میکنید این قبا رو اگر روش شما یه مثلا پارچه ببندید، یک شالی یک کمربندی روش بخواید ببندید، خود قبا مشدود بشه ها، از زیرش کسی ببنده اون دیگه قبا مشدود نشده طبیعتا. قبا مشدود بشه ایشون میفرماد این کراهت داره در غیر حرب، در غیر جنگ. نسبت به این مورد هشتم دوستان ایشون میفرماد ما روایت نداریم. شهید میفرماد شیخ طوسی فرموده که این مورد رو علی ابن بابوی پدر شیخ صدوق فرموده، ما هم این مورد رو از اساتید خودمون در گفتگوها شنیدیم، اما وقتی میگردیم تو روایات خبر مستندی ازش وجود نداره. مرحوم مصنف بعد از این نقل قول شیخ طوسی در کتاب ذکرها فرموده عامه یک روایت دارن، اهل سنت روایتی دارن از پیغمبر اکرم که فرمود لا یصلی احدکم و هو محزم. محزم یعنی در حالی که کمر بسته است، این محزم کنایه است از بستن کمر. شهید ثانی اون آخرش نکته ای داره عرض میکنم. این مستحبات و مکروهات رو یه مقداری میخوایم تندتر پیش بریم که انشالله بحثای بعدی رو بتونیم جاهایی که لازمه بیستیم بیستیم. و نقاب، نقاب رو عطف به چی کردم آقایون؟ نقاب رو عطف به خود ترک کردم ها، نه عطف به رضا که ترک سر نقابم بیاد، نه. و یکره النقاب للمرأه، نقاب زدن برای زن کراهت داره. و لسام لهما ای للرجل والمرأه، لسام دوستان یعنی دهن بند، چیزی که با آن دهان و اطراف اون رو میبندن. البته و انما یکرهان، نقاب و لسام کراهت داره اذا لم یمنع شیئا من واجبات القراءه، اگر کسی لسان بزنه نقاب بزنه اما نتونه حمدشو درست بخونه، نتونه سورشو درست بخونه ها، نتونه از کار واجبه رو درست بخونه، این فایده نداره. که قرائت دوستان البته از کار واجبه دیگر رو شامل نمیشه، حمد و سوره رو شامل میشه و تسبیحات رو. فان منع، اگر من بکنه این نقاب و لسان از واجبات قرائت، منع القراءه حراما، حرامه. حرامه دوستان یعنی چی؟ یعنی باعث بطلان نمازه، نمیتونه به این اکتفا کنه. و فی حکم القراءه از کار الواجبه، از کار واجبه رو ایشون میگه در حکم چون قرائت توی نماز دوستان اصطلاحا به چی میگن؟ خصوص حمد و سوره و اون تسبیحات، یعنی اون عرض کنم چیزایی که شما وقتی قیام میکنی تو رکعات مختلف میخونی تا قبل از رکوع مثلا، اونو بهش میگن قرائت. البته حالا قنوت رو باز شامل نمیشه. و تکره از صلاتو فی صوب المتهم به نجاسه اول قصب، کراهت دارد نماز در صوب شخصی که متهمه به نجاسته. متهمه به نجاسته یعنی نجاست پاکی رو مراعات نمی کنه اول قصب. البته لازم نیست مثل ما مراعات کنه، همون صحیحش رو مراعات کنه بس. آخه بعضی وقتا ما طلبای مقداری حساسیم، همونی که صحیحه اگر مراعات بکنه کفایت میکنه. حالا بعضی وقتا ما یه احتیاط هایی میکنیم و حساسیت به خرج میدیم، اون چه بس اصلا کار درستی هم نباشه در خصوص نجاست و پاکی. اول قصب، القصب رو عطف به ان نجاسه کنید، یعنی فی صوب المتهم بل قصب فی لباسه. خب لباس متهم به نجاست و قصب رو اگر من بخوام آریه بگیرم نماز بخونم، این کراهت داره. این لباس نمیخواد بگم من برم لباسو یواشکی بردارم ازش اجازه نگیرم، اون که جائز نیست. اگر آریه بگیرم با اجازه خودشم بخوام نماز بخونم، این کراهت داره. و فی صوب زد تماثیل، اگر صوب زد تماثیل باشه، تمثال داشته باشه، زی یعنی صاحب، صاحب تماثیل باشه، اینم کراهت داره. آقا تماثیل چیه؟ اعم من کون تماثیل مثال حیوان او غیر حیوان، چه تمثال حیوان باشه چه تمثال غیر حیوان باشه فرقی نمی کنه. او خاتم فیه صوره، صورت و حیوان، یا خاتم و انگشتری که درش صورت حیوان باشد، درش صورت حیوان باشه. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. اینجا یه نکته ای من عرض نکردم، این یه نصف سطر رو ببینید. مرحوم مصنف تو سطر قبلی نسبت به صوب داشت، صوبه بگید ضد تماثیل، و ضد تماثیل و شهید ثانی معنا کرد چه حیوان چه غیر حیوان. اما تو خاتم گفت فیه صوره، و صورت رو شهید ثانی چی معنا کرد بگید؟ حیوان معنا کرد. حالا ایشون میگه احتمال داره، احتمال داره بگیم مراد از این صورت هم صورت حیوان است، بگید هم صورت غیر حیوان. میگیم خب اگه اینجوریه پس چرا سطر پیش گفت ضد تماثیل، اینجا گفت صورت؟ عبارت ها رو مختلف آورد. میگه این تغایر به خاطر تفنن در عبارته، یعنی خواسته عبارت ها رو مختلف بیاره ولی معنا یکیه. ولذا ببینید میگه و یمکن ان یرید بها، بها رو بزنید به صورت، ممکن است اراده کرده باشد مصنف به این صورت ما یعم المثال، یعنی اونچه که شامل مثال هم میشود. مثال دوستان یعنی تمثال ولو از غیر حیوان، مثال یعنی بگید تمثال ولو از غیر حیوان، شامل اونم بشه. یعنی حتی اگر عکس یک منظره ای رو انگشتر کار کرده باشن اونم بگیم کراهت داره. میگه خب اگه اینجوریه چرا اینم نگفت ضد تماثیل، اینو گفت صورت. میگه و غایره بینهما، لفظا مغایرت ایجاد کرد بین این دوتا، با دوتا عبارت آورد تفننن، یعنی خواسته تعبیرش مختلف باشه، تفننه در عبارت داشته باشه و الا نمیخواسته بگه معنا متفاوته. ول اول اوفق للمغایره، البته ما اون حرف اولی که زدیم که صورت رو فقط حیوان معنا کردیم، اول چی معنا کردم دوستان؟ این که صورت رو فقط صورت حیوان معنا کردیم، اوفق است، مناسب تر است با مغایرت. یعنی اگر یک کسی بگه آقا بالاخره ایشون اولی رو ضد تماثیل آورد، دومی رو صورت آورد و ظاهرش این است که اینا با هم فرق میکنن، میفرماید این عرض کنم لازمش این است که ما بگیم صورت یعنی صورت حیوان تا اون مغایرت اتفاق بیفته.
شامل انسان هم میشه.
بله بله، حیوان که شامل انسان هم میشه. اما صحبت سر این است که شامل غیر حیوان، مثلا منظره یه خونه، درخت. ها؟ یا مثلا فرض یه چیزی رو روی انگشتر کار بکنم که صورت حیوان نباشه، حیوان اعم از انسان. حیوان همیشه اعم از انسان هست، اینجا کارش نداره. او قباء مشدود، آقایون قباء مشدود عرض کنم عطف به کجاست؟ عطف به الصوب ضد تماثیل، اون الصوب یعنی تکره الصلات، بگید فی قباء مشدود، یا عطفش کنید به اون صوب المتهم ها، یعنی تکره الصلات فی صوب، عرض کنم فی قباء مشدود فی غیر الحرب، قباء مشدود در غیر جنگ اشکال داره. حالا اگه جنگ باشه بخواد این شال کمرشو باز بکنه باز دوباره ببنده، ممکنه فرصتش از دست بره. تو جنگ همونجوری نماز بخونه اشکال نداره، اما در جنگ، غیر جنگ، قباء مشدود کراهت داره بنابر قول مشهور. قباء مشدود رو هم معنا کردم، قما قبایی که کمر اون بسته شده باشه به چیزی مثل شال، کمربند و امثال اینا. توجه بکنید، توجه بکنید، مراد بستن مثلا شلوار از زیر قبا نیستا، اون که قبا مشدود نشده که، اون شلوار مشدود شده، آن چه بسا اونو بگیم خوبم هست، اما اینکه خود قبا رو بخواد ببنده، آره خود قبا رو بخواد ببنده توی نماز، البته اونو که میبستن من ندیدم توی نماز بسته باشن، اما در غیر نماز بله روش میبستن، کمر رو میبستن، اون تو فیلم ها و عکس ها هم هست. علایه حالن عرض کنم این قباء مشدود معناش اینه. قال الشیخ، مرحوم شیخ طوسی فرموده ذکرهو، یعنی ذکر کرده این مورد را، یعنی کراهت بگید قباء مشدود رو، کراهت قباء مشدود را ذکرهون علی ابن بابوی پدر مرحوم شیخ صدوق. و سمعناه من الشیوخ مذاکرتن، ما شنیدیم این کراهت قباء مشدود را، این حکم را از اساتید من تو مذاکرات. تو مذاکرات یعنی تو گفتگوهای بگید شفاهی. اما ولم اجد بهی خبرن مستندن، شیخ طوسی میگه من خبر مسندی پیدا نکردم، خبری که سند دار باشه پیدا. این خبر مسند آخه گاهی ممکنه لابلای کتب فقهی گفته باشن، آن بگن آقا مثلا روایت هم اینجوری داره، اما سندش چیه معلوم نیست، خبر مسندی من پیدا نکردم که قابل اسناد باشه. قال المصنف فی الذکر بعد حکایت قول شیخ، این فرمایش شیخ طوسی رو که ما سطر پیش نقل کردیم، مصنف در ذکر این فرمایش شیخ رو چیکار کرده؟ ابتدا حکایت کرده، بعد از حکایت قول شیخ مصنف در ذکر فرموده قلتو، من میگم قد رب العامه، انگار میخواد بگه شیخ طوسی این روایت عامه رو ندیده، اما من دیدم. قد رب العامه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا یصلی احدکم و هو محزم، نماز نخواند احدی از شما در حالی که محزم است، در حالی که محزم است، یعنی در حالی که عرض کنم کمرش بسته شده، ها کنایه است از عرض کنم بستن کمر. ایشون میفرماد و هو یعنی محزم کنایتون ان شد الوسط، بستن وسط، وسط یعنی کمر وسط بدن که کمر میشه، بستن کمر. خب یه لحظه من دقت کنید، این که دوستان اول مصنف حرف شیخ طوسی رو نقل میکنه، حرف شیخ طوسی چی بود؟ این که علی ابن بابوه اینو ذکر کرده، ما هم از اساتیدمون شنیدیم اما روایت نداره، اینو اول ذکر میکنه، بعد میگه قد رب العامه ان النبی کذا، ها روایت کردن عامه که پیامبر اینجوری فرمود. ها ایشون میفرماد و ظاهر استدراکه لذکر الحدیث، ظاهر این که مصنف توی ذکر استدراک کرده ذکر حدیث رو، تدارک کرده مصنف ذکر حدیث رو، یعنی بعد از عبارت شیخ این روایت رو آورده ها، ظاهر این کار مصنف چیه؟ جعله دلیلا علی کراهت القبائل مشدود، انگار خواسته بگه چرا کی گفته روایت نداریم، عامه روایت کردن اینم سندش، یعنی روایت عامه رو چی قرار داده آقایون؟ دلیل قرار داده. خب اگه روایت عامه دلیل نبود چرا بعد از این که شیخ طوسی میگه ما روایت نداریم ایشون میگه چرا روان نبی عرض کنم ان النبی قال کذا؟ پس معلوم میشه ظاهر این تدارک ذکر حدیث جعله دلیلا علی کراهت القبائل مشدود، ظاهرش اینه، اما شهید ثانی میگه و هو بعید، بعید به نظر میرسه شهید اول بخواد روایت عامه رو بگید سند قرار بده برای ما، تازه روایت عامه‌ای که معناش هم نمیسازه. چرا معناش نمیسازه؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید دوستان، حدیث روایت عرض کنم خدمت شما مطلق بستن کمر رو میگه، نه خصوص قبا رو، آخه تو حدیث که نداشت قبا لا یصلی احدکم و هو محزم، ولذا شما قبا هم که نداشته باشی شلوارت هم که ببندی این هست، اما اونی که ما گفتیم چی بود؟ قبا ان مشدود، صحبت سر قبا بود، روایت که قبا نداره. که ضمن این که دوستان شما اگر دکمه قبا رو هم ببندی که کمرت بسته بشه اینو مشدود میگن، اما محزم نمیگن. محزم دوستان اونجاییه که به شال یا کمربند یه چیزی بندازی روش، مثلا گره بزنی قفلش کنی به هم دیگه، اونو میگن محزم. اگر من دکمه قبام رو بستم اینو نمیگنش محزم، مشدود هست اما محزم نیست. لذا میخوام بگیم اصلا این روایت در مورد قبا مشدود حرف نمیزنه، نه قبا رو میگه نه مشدود رو میگه، او در مورد عرض کنم شیء محزن میگه که میتونه قبا نباشه، میتونه عرض کنم خدمت شما مشدود به این نحوم نباشه، مثلا با دکمه با امثال اینا میخوام عرض بکنم این نمیتونه دلیل باشه. و لذا جناب شهید ثانی میگه این روایت بعید است که شهید اول بخواد بگه که این دلیل اون حکمه، گرچه ظاهر استدراکش این است که اینو میخواد دلیل قرار بده. ظاهر تدارک ذکر حدیث این است که میخواد دلیل قرار بده، اما بعیده. و نقل فی البیان، نقل کرده جناب مصنف در کتاب البیان خودش، عن الشیخ کراهت شد الوسط، یعنی مرحوم مصنف در کتاب بیان از شیخ طوسی نقل کرده کراهت شد وسط رو. آقایون کراهت شد وسط دیگه کار به کمکم کنید قوا نداره، میگه همین که کمرشو ببنده این کراهت داره، که البته اگر این باشه این یه جورایی با روایت عامه بهتر جور در میاد، چون دیگه حرفی از قبا نزده. و یمکن الاکتفا فی دلیل الکراهه به مثل هذه الروایه، ممکن است ما اکتفا بکنیم در دلیل کراهت به مثل این روایت فوق که از اهل سنت نقل شده، از باب مثلا تسامح در ادله سنن بگیم دیگه کار به قبا نداشته باشیم، بگیم مشدود شدنش حد کنم کراهت داره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. سوال نپرسیدنتون از اینه که کامل فهمیدید یا میخواد بعداً فکر کنید تازه.
خب در این روز چون اجازه هستی از سوال نمی‌پرسید.
جان؟
اگر ما نکنیم رو درکنیم، این سوال نداره.
آخه مستحب هر چیزی نیست که ثواب داره، که واجب هم ثواب داره.
مستحب
ترک مستحب اگه قصد قربت بکنید توش چرا ثواب داره، انجام مستحب هم ثواب داره، انجام واجب هم ثواب داره، ترک حرام هم ثواب داره، همش ثواب داره. شما آخه میخواد چی بگید؟ میخواد بگید چون ثواب داره پس مستحبه؟ این پس از اون پیش در نمیاد. خب بریم سراغ مکان. دوستان بزرگوار، ما تا به حال عرض کنم خدمت شما چیا رو بحث کردیم؟ یک، وقت، بگید، دو، قبله، سه، ستر و عورت، چهار، مکان، پنجمی هم طهارت بدنه که میاد، تا هفته باید بریم جلو. پس شرط چهارم دوستان مکانی است که شخص تو اون مکان میخواد نماز بخونه. مراد از مکان دوستان در بحث مکان مصلی دو چیزه، خوب دقت کنید. یک، اون فضایی که شخص اشغال میکنه. ببینید الان حجم فضای این کلاس مثلا 5 متر در 3 متر در ارتفاع 3 متر مثلا، این حجم، کار به این کف نداریم ها، این حجم، این فضا، فضایی است که هر کدوم از ما وارد کلاس که میشیم به اندازه حجم بدن خودمون از این فضا چکار میکنیم؟ اشغال میکنیم. فضایی که اشغال میکند اون فضا مصلی اون فضا رو اشغال میکنه، جدا از اون مکانی که روش ایستاده و برش تکیه میکنه. اون فضایی که اشغال میکنه، یه وقت مکان به اینجا میگیم، به این رو منظورمونه. یه وقت مکان مراد مکان نمازگذار اونجاییست که نمازگذار روی اون ایستاده و تکیهش روی اونه. حالا میخواد با واسطه باشه، میخواد بی واسطه باشه. یه وقت من میرم تو حیات، فرشی هم نیست، اونجا نماز میکنم، خب رو زمین ایستادم دیگه. یه وقت یه فرشی میندازیم، من با واسطه یه فرش روی زمین ایستادم. یه وقت نه، یه تختی هم رو اون فرش هست، بعد رو اون تختم یه پتو انداختن، من میرم اون پتوه نماز میخونم. خب پتو و تخت و فرش زیرش و اینا همه واسطه است، اما بالاخره من رو زمین تکیه دادم، بالاخره اون میشه مکان من. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پس مکان یکی اون فضایی است که مصلی اشغال میکنه، یکی اون محلی که روش ایستاده. که حالا زمینه، حالا یا با واسطه یا بدون واسطه. نسبت به شرایط مکان مصلی، یک شرط دوستان مباح بودن مکانه، یعنی باید مکان قصبی بگید نباشه، لازم است که مکان مصلی توسط خود مصلی قصب نشده باشه. این که ایشون میگه توسط خود مصلی قصب نشده باشه، بعدن خواهد آمد که اگر دیگری قصب بکنه اما مالک به من اجازه بده که من اونجا نماز بخونم، به من اجازه بده که من اونجا نماز بخونم. دیدید مثلا یه وقتی میگفتن فلان جای حرم، حالا حرم یکی از مکانهای مقدس، اینجا مغازه‌ای بوده تو توسعه، مثلا فرض کنید اومدن به زور از این آقا مغازه‌ش رو گرفتن و این مکان قصبیه، طرف میگه آقا من مکانم قصبیه ها و راضیم نیستم، اما نمازگذاره ای که اینجا نماز میخونن من اجازه میدم. خب اگر اجازه بدن نماز خوندن دیگه اونجا اشکالی نداره، ولی اون مکان قصبیه که دیگه اومده قصب کرده و چوب اون قصب اون آقا میخوره، ضامنم هست، همه اونا سر جای خودش. اما جدای از اون اگر این آقا بگه بالاخره مردم دارن میان تو حرم وای میستن نماز میخونن، من نمازشون رو مشکلی ندارم، این اشکالی نداره. پس لازم است مکان مصلی توسط خود آقای مصلی قصب نشده باشه، که اینجا دوستان چهار صورت رو ایشون تصویر میکنه. یک صورتی که نمازگذار جاهل به حکم شرعی قصب یا حکم وضعی قصب باشه، که نماز اینجا باطله، جاهل به حکم شرعی قصب یعنی چی؟ یعنی جاهل به حرمت، اصلا نمیدونه قصب حرامه، قصب کرده داره نماز میخونه میگیم نمازش باطله، یا نه میدونه قصب حرامه اما نمیدونه نماز خوندن در مکان قصبی باطل است. این میشه حکم وضعی قصب. یه حکم شرعی داریم حرمت قصب، یه حکم وضعی داریم کمکم کنید بطلان نماز در مکان قصبی. اگر کسی جاهل به این دو حکم باشه نمازش باطل، اما اگر جاهل به اصل قصب باشه، جاهل به اصل قصب باشه یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیداند این کارش قصبه، فکر میکنه حق خودشه، چون فکر میکنه حق خودشه تو این مکان وایستاده نماز میخونه، اینجا ایشون میفرماد نمازش صحیحه. یه دو خطی بخونیم نگاه کنید. الرابع المکان الذی یصلی فیه، مکانی که نماز خوانده میشود در اون مکان. والمراد بهی، مراد از مکان هنا ما یشغله من الحیز، اون مقداری که اشغال میکند اون رو مصلی از فضای خالی، من الحیز یعنی از فضای خالی، اون فضای خالی که این آقای مصلی داره پرش میکنه اون میشه مکان. این یک معنا. او یعتمد علیه، یا نه بگیم مراد از مکان کجاست؟ اون جایی که نمازگذار روش تکیه میکنه میسته، ولو به واسطه او وسائل، یه وقت رو زمین وای میسه، یه وقت رو فرش وای میسه، یه وقت رو تخت وای میسه، یه وقت رو پتوی روی تخت وای میسه، این همه وسائل دیگه. و یجب کونه غیر مقصوب، بالای غیر مقصوب دوستان رسید شرط یک، پایین صفحه داره خالیا من نجاست متعدیه، پیدا کردیم؟ بنویسید شرط دو، صفحه بعد طاهر المسجد، اونم بنویسید شرط سه، دیگه میمونه انشاءالله برای فردا، عمری باقی باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى